أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. سؤال 60: شرائط من تقبل روايته. جلسه گذشته در رابطه با اسلام، ایمان، بلوغ صحبت کردیم. یکی دیگر از شرایط راوی برای قبول روایت عدالت هست، که آیا راوی که ما میخوام به روایتش عمل کنیم حتما باید عادل باشد یا خیر، و مراد از عادل در اینجا چیست، یا نه عدالتی که ما در فقه، در امام جماعت و در فقیه و مرجع تقلید نیاز داریم در راوی نیاز نداریم. اینجا دیگه بین آقایان فقها معرکه آرا هست. بعضی از آقایان گفتن حتما باید عادل باشد، یعنی کسی که ملکه عدالت داشته باشد و از کبایر اجتناب کند و بر صغایر هم اصرار نورزد. و بزرگانی مثل مرحوم محقق حلی علامه و صاحب معالم شیخ بهایی و دیگران شرط کردند، و بعضی ها آمدن انکار کردند، گفتن آنچه که ما در راوی نیاز داریم اجتناب از کذبه، همینی که محرز بشی این آقا دروغ نمیگوید برای ما کفایت میکنه. همان گونه ای که در سایر قضایا هم این چنینه. مثلا ما آمدیم قول خبره را حجت قرار دادیم و ملاک قضاوت قرار دادیم. مثلا یک پزشکی میاد روی یک مسئله پزشکی که مورد اختلاف و طرح در محکمه هست نظر میدهد، قاضی به قول او عمل میکنه. پلیس راهنمایی در یک قضیه تصادف نظر میده، قاضی به قول اون عمل میکنه، و حال آن که قاضی این پلیس را عادل به معنای واقعی که ملکه عدالت داشته باشه نمیدانه. ازش سوال میکنه آقا این عادله؟ میگه 100% عادل نمیدانم، ولی در حوزه تخصصی خودش خبره میدانم. این رو معمار میاد روی یک ملک مورد نزاع و طرح در محکمه نظر میده، قطعا قاضی پشت سر اون معمار نماز نمیخواند، چه بسا همین معمار چهار تیغه کرده که واقعا ظاهر الفسقه، ولی محکمه طبق نظر همون معمار حکم صادر میکنه و حکمتو میگوید و فردای قیامت هم خودش رو پاسخگو میداند. در بحث رواتم این چنینه. حالا شاید یک راوی باشه اهل بزم باشه، گاهن اهل شراب هم باشه، گاهنم بدش نمیاد عمل گوملوت هم انجام بده، مثل غالب علمای بزرگ اهل سنت که ما عرض کردیم غالبا میگم به این گرفتار بودن بعضی هاشون. ولی ما میدانیم دروغ نمیگه، دروغ نمیگه، ولی زار روی این جهت در راوی آنچه که برای ما محرز هست چیه؟ وساقت در گفتاره. این رو عزیزان داشته باشن. بحث وساقت در راوی در حقیقت متنزل بر یک امر عرفیه. ما در مسائل عرفی چی کار میکنیم؟ شما میرید خونه، برای شما عرض کنم خانمتون میگه بله، به قول پسر عمود زنگ زده امروز میخواد بیاد اینجا، بلا فاصله میرید برای شما مثلا وسائل میخرید و مقدمات پذیرا. به هیچ وجه نمیگید آقا این خانم من عادل هست عادل نیست، الخبر یحتمل الصدق یحتمل الک، به هیچ وجه من الوجود. آقازاده شما به قول کلاس اول دومه، میگه معلمم گفته بابات فردا بیاد مدرسه، سوال نمیکنی این پسر من عادل هست عادل نیست چیه، فردا تشریف برید مدرسه. ببینید در مسائل عرفی، اینی من مثال زدم از اینا قشنگ دقت کنن و این به عنوان یه قاعده در ذهنتون باشه، مباحث شرعی ما کلن بر محور مسائل عرف صورت گرفته، بر مسائل عرف، الا ما خرج به دلیل. در بحث روات هم به همین شکله. همین اندازه که ما احساس کنیم یک راوی دروغ نمیگوید، کذاب نیست،
و وساقت در گفتار داره، ما می توانیم چه کار کنیم؟ به روایتش عمل کنیم. مؤید این عرض ما می بینیم آقا واقفی مذهبه، فتحی مذهبه، ناووسی مذهبه، زیدی مذهبه، ما هزار تا لفظ جلاله می خوریم. این آقای واقفی نه تنها فاسقه بلکه از افسقه، برای شما عرض کنم فاسقین هم هست، چون در برابر امام معصوم وایستاده، امامت امام معصوم رو داره این کار میکنه. در فسک او هیچ شبهی نداریم، ولی نجاشی میگه آقای فلان واقفی ینسقه، فلانی سقتون الا انه واقفیون، فلانی سقتون الا انه فتحیون. پس مشخص بزرگان ما هم در گذشته بر محور وساقت قضاوت می کردن. شهادت بزرگان علم رجال ما بر وساقت رواد بر محور عدالت نبوده، بر محور وساقت. وساقت هم به این معنا التحرز عن الکذب لا غیر. اونی که ما می خواهیم عدالت در گفتار رو لازم داریم، عدالت در سایر جوارح رو به هیچ وجه نیاز نداریم. آقا صبح که پا میشه میره تو خیابان، کارش چشم چرانیه و به هیچ وجهی ابایی هم از چهار تا کار دیگر نداره، و چه بسا کارهای خلاف شرع هم انجام بده، چه بسا افرادی باشن تقید هم ندارن در مسائل شرعی، ولی وساقت در گفتار رو کاملا لحاظ میکنن. شرایط من تقبل روایت و العداله. ان المشهور بین آقایان فقها هو اعتبار العداله در راوی، کما بر این نظریه هست مرحوم محقق حلی متوفای 676، علامه حلی 726، فاضل سیوری صاحب معالم شیخ بهایی. قال جماعتون به حجیت خبر من یتحرز و عن الکذب خاصتن، جماعتی از فقها ها گفتن حجیت دارد خبر راویی که اجتناب می کند از دروغ فقط، و این کان فاسقن به افعال الجواره، اگر چه فاسق هست در چشم و گوش و سایر جواره، کما سرح الشیخ، شیخ طوسی متوفای 460، به قول خودش فاما من کان مخطئا فی بعض الافعال، اون راویی که در بعضی از افعال خطا میکنه، او فاسقا به افعال الجواره، ولکن کان سقتا فی روایته، فاسق در جوارحه، گناه معصیت میکنه، شراب میخوره، چه بسا زنا هم مرتکب بشه، ولی سقتن فی روایته، متحرزن فیها، در روایت اجتناب میکند از دروغ گفتن. فان ذلک لا یوجب رد خبره، این یعنی فاسق بودن به افعال جواره موجب نمی شود روایت او را ما رد کنیم و عمل نکنیم، و یجوز العمل به این، عمل به روایت این کاملا جایز است و اشکالی ندارد. لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة في، عدالت مطلوب در روایت که عبارت از تحرز از کذب در این آقا حاصله. و انما الفسق بافعال الجوارح يمنع من قبول شهادته، اونی که فسق در جوارح مانع می شود از قبول شهادت. بله، اگر این آقا بخواد بیاد شهادت بده در محکمه له یا علیه مدعی یا مدعا علیه، اونجا اگر عادل نباشد شهادتش مردوده. و لیس بمانع من قبول خبره، این طور فسق به احوال و افعال جوارح و عدالت در گفتار مانع قبول خبر او نمی شود. ولعجل ذالک، از همین جهت هست، قبلت طائفه، یعنی قبلت علماء شیعه، اخبار جماعت هذه صفتهم، قبول کرده علمای شیعه اخبار و روایات عده از روات را که این چنین هستند، یعنی اینها متحرز از کذب داشتند، وساقت در گفتار داشتند، ولی فاسق در سایر جوارح بودند. و استشکل علی، هم اشکله درسته هم استشکله درسته، یعنی اشکال کرده بر این سخن شیخ طوسی مرحوم محقق حلی در معارج الاصول به قول خودش با این گفتارش، نحن نمنع هذه الدعوة، ما این ادعایی که شیخ طوسی کرده رد می کنیم و نطالب به دلیلها. از شیخ طوسی دلیل ما می خوام. به چه دلیل شما میگید کسی که فاسق به جوارح و متحرز از کذب روایت او را ما بپذیریم؟ ولو سلمناها، اگرچه فرض فرمایش شیخ طوسی را بپذیریم، فقط به اون مواردی که قبلت طائفه گفت اون اکتفا می کنیم. لقتصرنا و اکتفینا علل مواضع التی املت فیها به اخبار خاصه، اکتفا می کنیم بر اون موارد، اون روایاتی که عمل شده در اون موارد، یعنی فقهای ما عمل کردن به اخبار روات خاصه ای که هاذهی صفتهم فاسقین و افعال الجوارح و عادلین در گفتار، ولم یجز التعدی فی العمل الى غیرها، جایز نیست تعدی کنیم در عمل به اخبار این غیر اون موارد. یعنی ما 4 تا 5 تا روایت داریم، در این 4-5 تا روایت فقها عمل کرده اند به روایت راوی که فاسق هست ولی ثقه هست، و ما غیر از این 4-5 مورد نمیتونیم بگیم ما همه جا عمل میکنیم. و اصلا بالاتر از این، و دعوت تحرز عن الکذبه مع ظهور الفسق مستبعدتون، ادعای این که بگیم یک آقایی از دروغ اجتناب بکند ولی فسقش هم ظاهر باشد، این مستبعده. یعنی ما بگیم آقا یک آقایی پیدا کردیم، آقا زنا میکنه، غیبت میکنه، دروغ میگه، دزدی هم میکنه، ولی راست میگه، این خیلی مستبعده. یک کسی دروغ بگه، شراب بخوره، برای شما مثلا اهل الوات باشه، دروغ نگه، ادعای این که بگیم یک فردی از دروغ اجتناب میکنه مع ظهور الفسق، با اینکه فاسقه، همچه ادعایی مستبعده. اون کسی که فرض بفرماید اهل غیبت هست، اهل بهتان هست، این دروغ هم میگوید. این فرمایش مرحوم محقق حلی در معارج. فرمایش مرحوم مرزای قمی و قال المرزا القمی در قوانین، فمن کان فاسقا بالجوارح ولا یبالی عن معصیت الخالق، اون کسی که فاسق به جوارح هست، همچه فردی باکی ندارد که خدا را معصیت کند. فکیف یعتمد علیه فی ترک الکذب، چگونه ما میتوانیم بر او اعتماد کنیم در ترک کذب؟ این فرمایش مرحوم محقق و مرحوم مرزای قمی. و عجاب عنه المحقق المامقانی بما حاصله، این عبارتش یه مقدار پیچیده است، از اون یه مقدار دقت کنن. ان تتبع کتب الحدیث و رجال و الفقه، ما تتبع کنیم کتابهای حدیثی شیعه، کتابهای رجالی شیعه و کتابهای فقهی، این تتبع یثبت، چرا یثبت؟ به ان العلماء، فقهای ما، حتی ان المحقق به نفسه عمل فی المعتبر و شرایع، محقق حلی خودش در معتبر و شرایع چیکار کرده؟ عملو به اخبار غیر العدول، عمل کردن به روایات راویانی که عادل نیستن، اذا کانو ثقاتن، اون وقتی که ثقه هستن. آقا فتحی مذهب، واقفی مذهب، یا چه بسا داره در این که این آقا دزدی هم کرده ولی سقتون در گفتار عمل کردن من دون اقتصارهم به ما قامت القرائنو للوثوق بالخبر، بدون اینکه اینها اکتفا کنن به اون مواردی که قرائن اقامه شده برای وثوق به خبر این آقا. یعنی اینطوری نیست که ما بگیم مثلا محقق در معتبر 10 جا عمل کرده به اخبار واقفی هایی که ثقات بودن، بگیم آقا اینجا قرینه بوده، چون در هر کجا قرینه بود عمل میکنیم، قرینه نبود عمل نه. آقایان عمل کردن بدون اینکه عملشون مستند به قرائن باشد. این فرمایش مرحوم محقق مامگانی. قال المحقق القمی، مرحوم محقق قمی برای شما عرض کنم یه فرمایش دیگری دارد. میگه و تحقیق، اینم عبارت دقت کنن عزیزان، این عبارت یه مداری خیلی اغماز داره. ان انکار حصول الظن منه مطلقا لا وجه له. ما بیاییم انکار کنیم، چرا انکار کنیم؟ بگیم آقا ظن از این حدیث برای ما حاصل نمیشه، یعنی بحث ما راوی که فاسق ثقه هست، بیاییم بگیم ظن از این راوی فاسق ثقه مطلقا حصول ظن نمیشه لا وجه له. خب اینجا نفی در نفی موجب اثباته. انکار حصول لا وجه له یعنی ثبت بر اینکه یک راوی فاسق و ثقه از قولش برای ما ظن میاد، ظن آمد به روایتش عمل میکنیم. نمیدونم روشن شد یا روشن نشد، دوباره تکرار کنم، دوباره تکرار میکنم. و تحقیق ان انکار حصول ظن منه، حالا مطلقا رو شما بگذارید کنار، لا وجه له، ما بیاییم انکار کنیم، منکر باشیم. چرا منکر بشیم؟ بگیم آقا حصول ظن از راوی فاسق ثقه، این رو ما انکار کنیم، این وجه نداره، دلیل نداره. یعنی حصول ظن حاصل میشه اگر یک راویی که واقفی هست ولی واقفی ثقه هست، ما بگیم آقا از خبر این ظن حاصل نمیشه، این وجه نداره. انکار کنیم حصول ظن معتبر از قول فاسق ثقه مطلقا، چه عمل بکنن فقها چه عمل نکنن، چه قرائن داشته باشیم چه قرائن نداشته باشیم، این ظن حاصله را انکار کنیم، بگیم ظن حاصل نمی شود، این هیچ دلیل ندارد. کما ترا بالعیان، شما بالعیان داری می بینی، ان کثیرا ممن لا یجتنب ان اکل مال الحرام، بعضیا هستند که از مال حرام اجتناب نمی کنند، خلاصه مال دزدی را می خورند. انه یتهم فی الصلاه و ترک الشرب و الزنا و غیرها، متهم در نماز، یعنی در ترک نماز، متهم در ترک شرب یعنی شرابم میخوره، و متهم در ترک زنا هست، زنا هم میکنه و غیرها. و کذلک کثیرا ممن هو مبتلا به انواع الفسوق، کثیری از افرادی که مبتلا هستند به انواع فسق، انه لا یستخف به کتاب الله و سایر شعائره، و کذلک الکذب خصوصا فی الروایه بالنسبه الی الائمه علیهم السلام. بله این افراد اینطوری نیست که استخفاف نمی کنن به کتاب خدا و سایر شعائر و همچنین کذب، چیه؟ خصوصا در روایت بالنسبه به ائمه علیهم السلام، کما هو ظاهر کلام شیخ، کما اینکه ظاهر کلام شیخ هم اینه. پس فل اقوا اذن ما ذهب الیه شیخ، فاز اقوا فرمایش شیخ طوسی هست که اگر یک راوی فاسق بود و ثقه بود چیکار کنیم؟ ما به روایاتش عمل کنیم. خب کما ترا بالعیان، من دیگه فارسیش میخوانم بیاد، بالعیان میبینید کثیری از راویانی که اجتناب از مال حرام نمی کنن، کثیری که لا یجتنب عن الحرام انه یحتم فی الصلاة، کسی که از مال حرام اجتناب نمی کنه، کم فروشی هم دارد، قسم حضرت عباسی هم می خوره این رو خریدم 10 تومن و حالا که 5 تومن خریده، ولی این آقایی که اجتناب از مال حرام نمی کنه خلاف می کنه، این آقا نسبت به نمازش مقیده، روز عاشورا مقیده در عزاداری شرکت کنه و همچنین اهتمام دارد در ترک شراب و زنا و غیرها، و همچنین کثیرن ممن هو مبتلن به انواع الفسوق، افرادی که به انواع معصیت گرفتار هستند، اهل غیبت هست، اهل اذیت هست، اهل برای شما عرض کنم برای بزم و چیزا هم هست، این آقا لا یستخف به کتاب الله، این آقا میره زنا میکنه، دزدی میکنه، ولی در برابر کتاب خدا مقید، استخفاف به کتاب خدا نمیکنه، یعنی نمیاد نسبت به قرآن جسارت کنه و نسبت به سائر دینی جسارت کنه، و کذالک الکذب مبتلا به انواع فسقه، ولکن نسبت به دروغ مقید از زبانش بیرون نیاد، خصوصا در روایت وقتی میخواد روایت بکنه از ائمه مقیدی که دروغ نگه. یعنی خلاصه کار، یک فردی شاید مبتلا به انواع گناه باشه ولی دروغ نگه، دهها معصیت کنه ولی نسبت به کلام خدا احترام کنه، نسبت به شعائر دینی مقید باشه. چه بسا آقا در طول سال یک رکعت نماز نخونه، ولی محرم که بشه مقید بیاد اونجا حسین حسین بگه. یعنی اینطوری نیست که اگر کسی در 4 مورد فسق مرتکب شد دیگه این آقا در تمام موارد دیانت رو بگذارد کنار. اقوا اذن ما ذهب الیه شیخ طوسی، ما می توانیم راوی که فاسق باشد ولی ثقه در گفتار باشد عمل کنیم. اقولو، این دیگه عریضه ما هست، ان المهم فی الباب، اونی که مهم در اینجا، هو ان العقلاء یعملون به خبر الفاسق بالجواره، عقلاء عمل میکنن به خبر افرادی که فاسق به جواره هن، ولیکن المتحرز عن الکذب، این در دروغ اجتناب میکنه. خب ان العقلاء یعملون فی امور معاشهم، همون مثال هایی که زدم من، فرض بفرمایید شما میرید یه آقای زنگ میزنه، خیلی هم عادل نمیدانید، فلانجا همچه قضایایی هست، شما پا میشید برای شما عرض کنم ترتیب اثر میدید، دنبال اون قضایا میرید. ولم یثبت من الشارع رد ازالک، از شارع مقدس هم ثابت نشده این را چه کار کنه؟ رد کرده باشد. و آیت النبع اجنبی انهادا، این عبارتی که بنده آوردم دفع دخل مقدره. خب اگر چنان تو شما دارید میگید اینطوری در مردم در معامه امور معاششون در زندگی به افرادی که عادل نیستن ترتیب اثر میدن، قرآن میگه اینجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو، مفهومش این است که چیه؟ فقط انجاءکم عادلون لا تبینوا هست. عرض کردیم برای شما، عرض کنم آیه نبع اجنبی از این قضیه است، ارتباط به موضوع ما نحن فیه ندارد. چرا؟ لأنه فی ما اذا ثبت فسقه، این در صورتی است که فسق این آقا ثابت بشه، اونم فسق در گفتاره. این جاءکم فاسقون بنبأین فتبینوا، تا اینکه شما ان لا تصبحوا، برای شما عرض کنم در گودی برای شما هم اختلاف و فساد جهالتن. آیه دنبال این قضیه هست، کسی که فاسق هست خبر آورده. انجا اکم فاسقون بخبرن، این تناسب حکم موضوع دلالت میکند فسق، فسق خبریه، یعنی فسق گفتاریه، فسق در کلامه. ما اصلا فسق در کلام اجنبیون ان بحث ما. بله اگر شما یک کسی داره خبر به شما میدی، یقین دارید این آقا فاسق در گفتاره، به هیچ وجه بهش عمل نمی کنی. در این طور مواردی که مشخص قضیه چیه و قرائنی هست، خب اون دیگه اجنبی از چیزه. اونجا برای شما عرض کنم شما قرائنی هم داشته باشید که این فاسقون بخبرین هست، فاسقون بخبره هست، اونجا دیگه قطعا شما ترتیب اثر نمیدید. لا من هو مجهول الفسق، اون کسی که مجهول الفسقه، مجهول الفسق در گفتارها، نه مجهول الفسق در سایر اعمال. بحث دیگر ما هست بحث ضبطه. این هم من فقط یک عرض کنم و تمام کنم بره، دیگه خیلی زیاد مطلب آنچنانی نداره. یکی از شرایط راوی این است که ضابط باشه. معنای ضابط چیه؟ یعنی استعداد معتدل داشته باشه. استعداد معتدل داشته باشه یعنی کثیر النسیان نشه، یعنی اگر پای صحبت امام یا یک راوی میشینه، یک راوی میاد برای شما از کنم 200-300 مطلب نقل میکنه، طوری نشه از 300 مطلب آقا 3 کلمه فقط بنویسه. همچه راوی روایتش برای ما ارزش ندارد. اونی که کثیر النسیان استعداد معتدل نداره، مطالب را تو ذهنش نمیتونه خوب ضبط کنه و منتقل کنه، این روایتش برای ما اعتبار ندارد. قال المحقق القمی فلا خلاف فی اشتراط ضبط اذ لا اعتماد ولا وثوق الا مع الضبط. اون وقتی که استعداد معتدل باشه و مطالب استاد را خوب ضبط لانه قد یسهو، اون فردی که استعداد خوب ندارد سهو می کند. فیزید فی الحدیث، در حدیث مطلبی را اضافه می کند یا نقص می کند، تغییر می دهد، تبدیل می کند در روایت. خب این تنقیص و تغییر و اضافه به ما یوجب اختلاف الحکم، موجب می شود اختلاف حکم را و اختلال المقصود، مقصود شارع مقدس را نمیتونه خوب منتقل کنه. امام یک چیزی فرموده، این آقا میاد چیکار میکنه؟ فرض امام فرموده بر اینکه دم البعوزت طاهر، این کلمه دم رو فراموش میکنه، میگه البعوزت طاهر، آقا شما میتونید پشه ها رو بگیرید بخورید و نوش جان کنید، بگیرید کباب کنید نوش جان. خب این وقتی میاد اصلا خلاف نظر شارع مقدس رو چیکار میکنه؟ عمل میکنه. وقد یسهو عن الواسطه مع وجودها، یک دفعه یک حدیثی با 4 واسطه هست، این آقا میاد 3 واسطه رو حذف میکنه. و بذالک قد یحصل الاشتباه بین السند الصحیح و الضعیف و غیر ذلک. وقد ذکر اکثر فقهای ما ان المراد بالضبط غلبت و ذکر عن النسیان. ما میگیم آقا ضابط باشه، ضابط باشه بو علی سینا نشه که اگر یک کتاب 200 صفحه‌ای رو خواندن تمام مطالب رو حفظ کنه، از اول کتاب رو بخونه بیاد. نه، همین اندازه برای شما عرض کنم ذکر او بر نسیانش غلبه پیدا کنه. یعنی یک آدمی باشد که معتدل باشد و اینطور نشه بی حافظه یا کم حافظه باشه، از 10 کلمه 2 کلمه داشته باشد. کما ینسر همین شرط از محقق در معارج علامه در تهذیب الاصول. و محقق قمی گفته و المراد بهی من یغلب ذکره سهوا، کسی که غلبه داشته باشد یاداوریش بر سهوش. لا من لا یسهو ابدا، نه هیچ کسی که اصلا سهو نمی کند. و الا اگر ما بگیم در راوی عدم سهو شرطه، لا لما صح العمل الا ان معصوم عن السهو، عمل نمی شود کرد به روایت کسی که معصوم از سهو نباشد و هو باطل اجماعا عن العاملین بالخبر، این اجماعا باطل هست از کسانی که به خبر عمل می کنن. اقولو، این دیگه اوریزه بنده هست، و ظاهر ان العداله لا یغنی عن اعتبار الضبط. چون بعضی از آقایان گفتن که ما گفتیم آقا عادل هست، عادله یعنی ضابط هم هست، اگر یک عادل بدانه خوب مطالب امام رو ضبط نکرده منتقل نمی کنه، یعنی به خودش دل جرأت نمیده مطلب خوب ضبط نشده را منتقل کنه. لان العادل لا یروی ما لیس به مضبوط متعمدن. نه آقا، عدالت یک چیزیه، ضابط بودن یک چیز دیگره. این آقا عادل هست، اونی که عمدن ضبط نکرده این رو نقل نمی کنه. بله، یک عادل اگر بداند یک روایتی را خوب ضبط نکرده قطعا این آقا چیه؟ نقل نمی کنه. بروبه ما یسهو، اشتباه می کنه، تصور می کنه خوب ضبط کرده و حال آن که حافظش در اون حدی نیست که خوب ضبط کنه. یسهو انهو غیر مضبوطن، اصلا خودش خبر نداره خوب ضبط نکرده. فیظنهو مضبوطن و یروی، تصور می کنه خوب ضبط کرده و نقل می کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.